پرسش پاسخ صفحه 266. چرا برای مؤمنین آیه و برای متوسمین آیات به کار برده شده؟ آفرین، دقت خوبیه. این دقت ها خیلی به انسان کمک میکنه که بیشتر به ظرافت قرآن پی ببره. در مورد متوسمین فرمود ان فی ذلک لآیات، و در مورد مؤمنین گفت ان فی ذلک لآیه، نشانه ها و نشانه، در حالی که هر دو برای یک قومه، همین قوم لوط هست. خب کسانی که کاوشگرن و میخوان عبرت بگیرن، توجه میکنن، انسانهای باهوشن، زیرکن، اون افراد محقق و جستجوگر وقتی که جستجو میکنن، هر بار از زاویه‌ای میتونن یک نشانه هایی رو کشف بکنن. و فرموده نشانه ها جمع بسته، چون وقتی آدم دنبال چیزی میره، هر بار یک قسمت ذهنش رو به خودش جلب میکنه، هر بار یک زاویه‌ای متوجه میشه. مثلا حالا در نظر بگیریم اون چیزایی که اون شهر رو زیر و زبر کرد. مثلا اگر یکی از اجرام آسمانی بر سرشون منفجر شده، حالا شهاب سنگ یا چیز دیگه، خب اون تکه های اون از چه چیزی تشکیل شده، اصلا چطور آفریده شده، چقدر مذاب بوده که اونها رو ذوب کرده. به طور مثال این خودش اصلا یک دنیایی از جستجو و پژوهش داخلشه. یا بالفرض اون زلزله و اون سبک زندگی که اونها داشتن در اون زمان، وقتی دقت میکنن باز به نحو دیگه به فرهنگ اونها، به کارهاشون، به معماریشون، به اینا پی میبره. در این که چطوری اونها در یه لحظه نابود شدن، رفتن زیر زمین، همه چیز نابود شد، انگار که بر روی اونها یک پتویی کشیده شد از مواد مذاب اینا. مثلا هر بار وقتی که شخص داخل کار هست، مشغول به کار هست، حتی چیز ریز امکان داره که ذهنش رو جلب بکنه و یک جرقه تو ذهنش بزنه، متوجه چیزی بشه. خودمون شفاهن داریم میگیم، درک نمی کنیم. آدم داخل کار میتونه درک بکنه که وقتی لمس کرد اون شیء رو، وقتی دید خودش اونجا سر صحنه بود و اون عظمت، اون مسائل انواع مختلف رو دید، حالا موقع اصلا جور دیگه، حس دیگه بهش دست میده که فرمود اون دیگه نشانه ها براش هست، خیلی نشانه. ولی آدم مؤمن که از دور داره میشنوه قرآن، مثل من و شما الان داره میشنویم، برای ما نشانه هست، نشانه که یک قومی مجرم بودن و خدا اونها رو نابود کرد و خدا چقدر عذابش درناکه و خدا چقدر مسلطه، چقدر قدرت داره. و از رو ایمان آدم میتونه بفهمه بزرگی الله، قدرت و تسلط الله رو. و این براش خیلی کمتره از نظر نشانه بودن تا اون کسی که سر صحنه داره به زوایای مختلف توجه میکنه. برای مؤمنان از زاویه ایمان بهشون به حساب کار ساز و مفید واقع میشه. به این خاطر اونجا جمع به کار برد و اینجا مفرد الله اعلم. در این بلاهای آسمانی چطور خوب و بد از هم جدا شد، یا اینکه خوب و بد با هم مورد عذاب قرار گرفتن؟ خوب و بد که هر که خوب بود نجات پیدا کرد، مثل پیامبر لوط علیه السلام و خانوادهش، پیامبر شعیب، پیامبر صالح و مابقی همه نابود شدن. این به این شکل منتقل. اگر شاید منظور شما این باشه که سایر بلاهای آسمانی که امروزه میاد، خب آدمای خراب نابود میشن، آدمای خوب هم در وسط اون زلزله، سونامی اینا نابود میشن، چطوری؟ آیا جدا میشن یا جدا نمیشن؟ بله، این دیگه غیر پیغمبران، جدا شدن سایر انسانای مؤمن دیگه تقریبا غیر ممکنه، چون برای اون پیغمبر خدا ملائکه میفرسته، وحی میفرسته دیگه. بعد پیغمبران وحی نیست که به اونها خبر بده فلان ساعت برید بیرون که عذاب میخواد بیاد، مگر اینکه اون مسئله مثلا یه چیزی باشه، انفجاری باشه که افرادی میخوان دستکاری بکنن، منفجر بکنن، حالا به اونها خبر میدن. ولی بلای آسمانی کسی با خبر نمیشه در غالب. خب اونجا چی میشه؟ اونجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب این سوال داده که آره، آدمای خوب و خراب همشون از بین میرن، ولی روز قیامت که مبعوث میشن، هر کسی بر اساس نیتشون مبعوث میشه. یا امکان داره منظورش ما این باشه، خب این آدمای بزرگ مجرمان خرابکارن، حالا مسکینا حیواناتشون، بچه های کوچک چه گناهی کردن که نابود بشن. این دیگه آره، این دیگه حتی اون حیوانات و بچه های کوچک هم در گناه انسانهای بزرگ میسوزن. بازم خدا فرموده مواظب باشید، یک سری فتنه هایی هست که فقط آدم های ظالم رو دامنشون نمیگیره، غیر ظالمون هم در آتش اون آدم های ظالم میسوزن. اینم وجود داره دیگه. آیه 85، منظور گذشت از چه چیزی و چگونه گذشتی هست؟ فصفح الصفح الجمیل، از این که در حق تو بدی بکنن، به تو بگن دیوانه، به تو بگن این حرفای نازیبا، بهت بگن و تو رو نگران و ناراحت بکنن، خودتو ناراحت مکن، ول بکن که اینا به سزای اعمالشون میرسن، تو نیاز نیست خودتو ناراحت بکنی یا چیزی به دل بگیری. پس اونا وقتی که حقیقت براشون اومد، سکوت که نمی کنن، اونا موضع میگیرن. موضع که گرفتن خب همین سادگی نیست، فوش میدن، درد سر درست میکنن. به مثل خوندیم دیگه، پیامبر لوط علیه السلام مفصل تر توضیح داد. خب پیامبر شعیب هم خیلی دلتنگی ها ازشون کشید، پیامبر صالح هم به همین شکل. و در سوره دیگه این داریم، همیشه وقتی که حقیقتی میاد، افرادی بدجور بدشون میاد و موضع میگیرن، موضع گرفتن اذیت میکنن، واقعا آدم اذیت میشه از اذیت اونا. این داره میگه که اونا رو ول کن و رها کن. فرمودین اصحاب هجر قوم سمود بودن؟ بله، قوم سمود بودن و اصحاب ایکه قوم شعیب. و البته این که میگیم جای دیگه خدا میگه که اینا، مثلا میفرماید کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب. نگاه، اینجور سوره مبارکه شعرا هست، آیه 177، مستقیم میگه اصحاب الایکه المرسلین از خال لهم شعیبان. خود داره تعریف میکنه که اصحاب ایکه چه کسی بوده، این ذهنن نیست، خود خدا فرموده که کدوم قوم، جاهای دیگر قرآن بیان فرموده. اصحاب ایکه با اصحاب مدین یکیست و الى مدین اخاهم صالحا، درسته؟ بله همینجوره. قوم لوط، تعداد مؤمنان خیلی کم بود. میشه گفت انحرافات جنسی باعث میشه ایمان انسان به حداقل یا صفر برسه و امروزه با نشان دادن بی‌حجابی و بی‌عفتی قصد از بین بردن ایمان هست. طبق حدیث که ایمان و حیا را به یک رشته بسته اند. این درسته؟ بسیار نکته ظریفی بیان فرمودید و دقیقی. دقیقاً در ادامه آیه هم بیان فرمود لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. این در مورد انحرافات جنسی بیان فرمود، فقط جای دیگه در قرآن اینجور به گناه های دیگه نگفته، در مورد مسائل شهوت گفته. چون شهوت آدم رو کور میکنه، واقعا وقتی کسی تو نخ چیزی رفت دیگه غرق اون میشه، خاصتا اگر اون مسئله شهوت باشه. چون شهوت همیشه تکرار میشه در انسان، یک کردن یه بار اختلاس میکنه، برای هفت جدش هم هفت پشتش هم کافیه و دیگه نیاز نیست که هر بار چند میلیارد دزدی کنه، مثلا اینجوری متصوره. ولی در مسائل شهوانی اینجور نیست که یه روز شهوتش رو ارضا کرد و بعد دیگه تمام شد، بره دیگه پای زندگیش کافیه. این همین فردا هم دوباره هوس میکنه، پس فردا هم دوباره هوس میکنه و تکرار پذیره. چون این مسئله تکرار میشه در بدن انسان و جزء فیزیولوژی و نیاز بدن هست، به همین خاطر آدمو دیوانه میکنه. آدمی که تو نخش میره، تو حسش میره، اون فکر هی میره که غوطه ور میشه دیگه. هر چی میبینه، به هر چی میشنوه، دوست داره که رب داشته باشه با همون، به حتی به اونچه که فکر میکنه همون چیز رو در ذهنش تنظیم میکنه که به همون چیزها فکر بکنه، حتی افکارش هم به همون سمت میره. اصلا کل فکر و انرژیش، دغدغش میره همون مسائل شهوانی. خب تو دنیای حقیقی، سر عروسی، تو دنیای مجازی، تو هر جا پا میذاره دنبال اون گم شدهش، دنبال آتششه، دنبال هوسشه. اینجوری میشه، اصلا این شخص دیوونه است، یعنی هیچی نمیفهمه که این دنیا زندگی وجود داره، زندگی یه سری احترامات وجود داره، ارزش ها وجود داره، اخلاق وجود داره. نمیفهمه که یه سری چیزهایی اصل زندگی آدمه، آدم مرگ داره، بعد مرگ داره، حساب و کتاب داره، قیامت داره، خدایی وجود داره. اصلا هیچ اینا را کلن پاک فراموش میکنه. این میگه که انهم لفی سکرتهم یعمهون، حیران و سرگردان و ذهنشون اصلا بی فکر میشن. واقعا انحرافات جنسی اینجوری با آدم میکنه. و وقتی که هم اون گروه هایی که هستن در دنیا و امروز در تلاشن برای عمومی کردن انحرافات جنسی و همجنسگرایی، خب میبینید دیوانوار از هر چی استفاده میکنن. مثلا رنگین کمان که برای کل عالم یک از زیبایی های آفرینشه، و بعد چقدر این رنگ ها زیباست، یعنی این رو بالفرض بذارن برای نماد خودشون با یک کمی دستکاری. از بچه های کوچه که هزار تا قانون وجود داره، حقوق کودکان، ولی در اون قسمت اصلا کودک هیچ حقی نداره، دیوونن اینا. واقعا یه شخصی که یه بچه 5 ساله یه بچه 4 ساله رو میکشونه به این سمت ها، یعنی این دیوونه نیست، این شخص اصلا سالمه، این اصلا بیماری روانی داره. یعنی این رو داره میگه که اینا که دنبال شهواتن دچار بیماری روانی میشن، بیماری جنسی. خدا کمک کنه، خدا نظرش رو از بندش بر نگردونه، که اگر بنده‌ای به این وادی افتاد، حالا زن باشه یا مرد، دیگه هیچی نمیشنوه، هیچی نمیفهمه، هیچ کس هم نمیتونه متوجهش بکنه، تا مگر اینکه یه روزی بفهمه که حالا ایدز داره مثلا، بفهمه یه زمانی که دیگه حالا یک سرطانی، یک مسئله خاصی داره، اون موقع شاید بفهمه. حالت عادی تا میتونه میره. آیا این عذاب ها مختص اقوام گذشته است؟ یعنی امکان داره اگر کسی مسیر مثلا قوم لوط رو دنبال بکنه دچار همون عذاب قوم لوط بشه؟ منظورم غرب است که الان شعار همجنسگرایی سر میدن، خدا عذاب میده. حالا کدوم عذاب؟ آیا این سنگ ها مهمن؟ این تک سنگ های ریز مهمن؟ یا عذاب شدنشون مهمه و بعد دست جمعی هلاک بشن، یا اون شخص دچار یک بیماری بشه از همون بیماری که از روابط جنسی نامشروع گرفته نابود بشه؟ خدا عذاب میده فردی یا جمعی، به اون شکل یا به شکلهای دیگه، یا به یک بیماری یا به هر شیوه دیگری. وقتی که حالا این یک چیزی شیوع پیدا کرد که امروزه خدا رو شکر با وجودی که اون همه تبلیغات میکنن، ولی جهان غرب هنوز خیلی هاشون، اکثریتشون پایبند اخلاقن، پایبند یک سری ضوابط و قوانینند و لجام گسیخته نیست. یعنی شعور بشر به مرحله رسیده که میتونه خودش تشخیص بده. منتها اون زمان پیامبر لوط علیه السلام که مبعوث شد، یعنی جوری بودن مردم جامعه که این قوم باید از رو کره زمین ورداشته می شدن، اینا خطرناک بودن برای کره زمین. یعنی اونا اونقدر موفقیتشون بالا بود، موفقیت 100% داشتن، ولی الان این همجنس بازان با اون همه تبلیغات حکومتی و وسیع و به حساب تبلیغات مجازی جهانی که دارن می کنن، هنوز 40% هم نیستن، 30% هم نیستن، 20% هم نیستن. اون موقع موفقیتشون 100% بوده، یعنی هیچ کس سالم در نرفت از تبلیغاتشون. پس اونا خیلی خطرناک بودن که خدا برای رحمت به این مردم دنیا، برای رحمت به مردم دنیا، خدا نسلشون رو هم موقع برداشت. این دو جهته هست، این جهت رو هم ببینیم، یعنی هم عذاب اونها و هم رحمت برای سایر مردم. آیه 85 آخر آیه فصفح مخاطب رسول الله هست صلی الله علیه وسلم، بله. و بعد از اون هر کسی که در همچین موقعیتی قرار میگیره که رسول الله قرار گرفت، برای اونم هست. شهر قوم لوط بعد از هلاکت اونها چی شد؟ در حال حاضر چگونه الان کسی ساکنش هست؟ در حال حاضر هیچ کس ساکن نیست. اینکه کجا هست، یه سری چیزهایی، شهرهایی که زیر زمین مدفون شده رو پیدا کردن، حالا همون هست یا نیست، در حال کاوش. هنوز بشر خیلی وقت داره و هنوز بشر از نظر امکانات کم داره، هنوز باید بگذره. به نظر میرسه آینده این چیزهای مدرن‌تر، دستگاه‌هایی کشف بشه که بهتر بتونه از اعماق زمین چیزهایی رو به دست بیاره. چه امید قشنگی به پیامبرمان و ما مسلمانان داده که ما چشم به مال دنیا ندوزیم و بهترین آیه ها و کتاب برای ما فرستاده. درسته، ولی این نکته هم داشته باشیم، نه که یه وقتی بفهمیم یا اینجوری فکر کنیم که خدا داره میگه شما دنبال دنیا و پیشرفت توسعه نرید، شما فقط بشینید قرآن بخونید. این برداشت خیلی برداشت اشتباهیه. گفته چشم به اونها ندوز که اون برات مهم باشه و این بی اهمیت، ولی این که شما از پیشرفت اونها، اکتشاف و اختراع و صنعت و تکنولوژی اونها بری یاد بگیری، درس بخونی تا خودت هم بتونی اختراع و اکتشاف داشته باشی، این جزء دستور قرآنه که برو انجام بده، بخون، یاد بگیر، خدمت بکن. اصلا قرآن بخون یعنی انگیزه رو از خدا بگیر و برو دنبال علم و خدمت، خدمت جامعه بکن که خدا بهت ثواب میده، دنیا و آخرت تو رو خوشبخت میکنه. این چیزهایی که خدا تشویق میکنه برای آبادانی زمین، این دیگه خیلی زیاد ما آیات قرآن داریم. امیدوارم دیگه کلان فکر ما از اون فکر تصوف پاک بشه. فکر صوفی اینه که دنیا رو ولش، قرآن، ذکر، روزه بگیر و دنیا و این علم و اکتشاف و اینها یعنی چی؟ این فکر صوفی هاست. ما مکلفیم دنبال علم بریم، علم زمین، آسمان، کشف و اختراع و همه چیز. قوم لوط در زمان خودش خیلی پیشرفت داشته که این شخصی در امان نبود، چقدر خطرناک و وحشتناک بود، تصورش هم سخته. اینجوری میگن در تاریخ که قوم لوط شهرشون خیلی سرسبز بود، میوه ها، درختان، طبیعت و مردم اطراف مختلف میومدن تو شهرشون استفاده میکردن، میخوردن، کیف میکردن، لذت میبردن. بعد مدتی شهرشون قحطی میاد. بعد که قحطی اومد، حالا هیچ کس نبود از همون مردمی که قبلا استفاده میکردن به دادشون برسه، بهشون کمک بکنه. اونا تو سختی افتادن. در اون زمان بود که تصمیم گرفتن دیگه مردم جای دیگه رو به شهرشون راه ندن. بعدش حالا این از وسوسه شیطان، یکی از اونها به فکر افتاد که با همجنس خودش ارتباط جنسی برقرار کرد و بعد وسوسه در دلش افتاد و به دیگرها گفت که اگر مردم منطقه مناطق مختلف دیگه اومدن به شهر ما، که این بار بعد از مدت قحطی دوباره سرسبز شد، دوباره بهار و درخت و میوه و طبیعت و همه چی، ولی گفتن ما اجازه نمیدیم غریبه بیاد شهر ما استفاده کنه، اگه کسی اومد ما اینجوری بلا سرشون در میاریم با همین فعل همجنس بازی و اونا رو فراری میدیم تا کسی دیگه حواس نکنه به شهر ما بیاد، ما اینجوری اونها رو بیرون میکنیم از شهرمون. این اول اینجور برای اونا بود، دیگه طوری شده بود که کسی جرأت نمیکرد بره شهرشون و همه جا پخش شد از کثافتی فعل اونها. خب دیگه کسی نمیرفت، بلکه کسی نمیرفت، اونا گفتن خب حالا که این کارا و افرادی معتاد این کارا شده بودن، گفتن داخل همون شهر با خودشون، و اینجور شد که اون فعل کثیف شیوع پیدا کرد برای مردم شهر خودشون. دیگه خودشون به جون هم افتادن که خدا پیامبری فرستاد، پیامبر لوط علیه السلام، که از شهر دیگه از منطقه عراق خیلی راه رفت تا اونجا شهر اونها، همراه پیامبر ابراهیم ساکن اونجا شد و مأموریتش همین بود، چون از بین خودشون هیچ کسی لایق پیدا نمیشد که پیغمبر بشه، هیچ آدم سالمی نبود. خدا پیامبر لوط رو فرستاد که اونها رو دعوت بده. و نکته آخر این که این لوط با لوات هیچ ربطی نداره. یکی از کلماتی که بهش ظلم شده در تاریخ کلمه لوات که گذاشته شده بر فعل همجنس بازی، در حالی که لوات و تشابهش با کلمه لوط، لوط یعنی ستر، پوشش، پوشیدن عیب دیگران، و پیامبر لوط علیه السلام بر آنها دلسوزی میکرد، ولی اونا به قوم لوط، عمل قوم لوط گفتن لوات. یعنی نه در قرآن همچه معنایی برای همجنس بازی اومده لوات، هم نه در حدیث اومده. در حدیث اومده کسی که فعل قوم لوط رو انجام بده، تمام شد. این بعدها دیگه این همینجور علکی آدمای بی‌دقت وضع کردن کلمه لوات رو برای همجنس بازی و الان دیگه لوات گفته میشه. این در حقیقت این کلمه اشتباهه، ولی خوب رواج پیدا کرده. اینم به عنوان معلومات عمومی بدونیم. خوبه، موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.